همکنون شنونده خطبه های نماز جمعه شهر تهران در مصلی تهران خواهیم بود. خطیب خطبه ها حضرت آیت الله موحدی کرمانی است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الزكي العسكري و رحمت الله و برکاته. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله. شما اعز بزرگان ارادتمندان اهل البیت را بتقوی توصیه می کنم و خودم را هم نفس ضعیفم را هم به تقوا سفارش می کنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی احساس کند که ممکن است به بن‌بست برسد در زندگی، راه علاجش تحصیل تقواست. تقوا راه رو باز می کند و انسان را از بن‌بست نجات می دهد. و اگر کسی مایل است عنایات ویژه پروردگار نصیبش گردد، به تعبیر قرآن و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجا که فکر نمی کند، مشمول الطاف خدای متعال قرار گیرد، باز راهش تقواست. خداوند همه ما را متزود بزاد تقوا بگرداند که بهترین زاد تقواست. تصمیم گرفتم امروز یکی از بحث‌های مهم قرآنی را مطرح کنم. البته این بحث تصور می‌کنم جلسات متعددی را اشغال می‌کند. به اندازه اقتضاء وقت در این رابطه امروز صحبتی کوتاه می کنم و در صورت حیات و توفیق در جلسات دیگری که مصدع شما بودم این بحث را ادامه خواهم داد به خواست خدا. موضوع انسان است. انسان در ابعاد از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. یک بحث این است که جایگاه انسان در این نظام هستی چی هست. اگر عظمت خود را، کرامت خود را انسان بشناسد و بفهمد، این بهترین وسیله است که انسان خود را از گناه حفظ کند. من کرمت علیه نفسه هانت علیه مصائبه. هر سختی ها را می تواند تحمل کند و حاضر است تحمل کند، اما حاضر نمی شود ارزش انسانیت را از دست بدهد. در بدو رسالت می دانید آیاتی که نازل شد بر پیغمبر اکرم این آیات بود: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. فشرده ای از برنامه رسول الله در این آیات تبیین شده. بعد از توجه به اصل توحید، انسان مطرح گشته. انسانی که از خون بسته وجودش شروع می شود، اما به مقامی می رسد که خداوند او را جرامی می دارد، به علم و دانش و چیزهایی به انسان می آموزد که از طریق اون می تواند به معارف و درجات عالیه نائل گردد. پس اولین سخن این است که جایگاه انسان در نظام هستی چی هست. وقتی خدای متعال اراده فرمود آدم رو خلق کند، به فرشتگان اعلام کرد که من میخواهم خلیفه در زمین قرار دهم. اینی جائلون فی الارض خلیفه. خود این کلمه خلیفه جای بحث زیاد دارد. خلیفه جانشین خدا در زمین، یعنی کار خدایی کند. این آدم، ولو اون که آدم و ابوالبشر در اون روز مطرح شده و مسجود ملائکه گشته، ولی آدم به عنوان مثال انسانیت مطرح است. انسان کامل. این انسان کامل در زمین کار خدایی می کند. انبیا معجزاتشون کارهای خدایی بود. این عیسی ابن مریم است، میگوید ابرع الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله. بیماری های سخت علاج را من شفا میدهم، پیسی را مداوا میکنم و مرده ها را زنده میکنم به اذن خدا. نمیگوید خدا زنده می کند، میگوید من زنده می کنم، اما به اذن خدا. خدا این اذن رو به من داده که من مرده زنده کنم. حتی در تشریع هم که مقام انبیاء رو ما بیان می کنیم، وجود مقدس خاتم الانبیا، ضمن این که مبلغ عن الله است و وحی را، سخن خدا را به مردم میرساند، علاوه بر این خود هم مشرع هست. شما با کلمه سنن نبی آشنایید، فرائضی را خداوند واجب می کند، فرامینی را پیغمبر به عنوان احکام الهی به مردم می دهد. اون چرا که پیغمبر داده سنتهای پیغمبر است. بنابراین در این امر هم باز می بینیم مقام انسان بصیر فی است، یعنی انسان کامل. آیا این کمال و این عظمت منحصر است به آنان که به عنوان خلیفت الله مطرحند، انبیاء، ائمه معصومین؟ نه، می بینیم در مراتب نازله انسانهایی هم که نه امامند و نه پیغمبر در این حال مقام عظیم دارند. شما شنیده اید در میدان کوفه حضرت سجاد به عمشون فرمودند یا عمتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان، میدانی و نیازی هم به معلم نداشتی و نداری. در اون شروع سخن حضرت زینب در راوی میگوید که اومت الی الناس ان امستو. حضرت زینب وقتی خواست سخنرانی رو شروع کند، اشاره کرد به مردم. اون میدان پر سر و صدا و پر جمعیت، اومت الی الناس ان امستو، اشاره کرد ساکت. راوی میگوید به دنبال این سکون، به دنبال این فرمان، سکنت الاجراس و حبست الانفاس، زنجهای شتران از حرکت افتادند، نفسها هم در سینه ها حبس شد. حضرت زینب نه امام است و نه پیغمبر، اما در مراتب ولایی، مرتبه نازله امامت، به چنین مقامی میرسد. و در روایات ما هم آمده شما هم میتوانید به مقامات بصرفی برسید. روایتی از اهل سنت است، رسول الله فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر جلو به حرفهای زیادیتون رو بگیرید و اگر بکوشید دل شما جایگاه چرای شیطان نگردد، هر آینه شما هم همانند من پیغمبر، اون چرا که من میشنوم شما هم خواهید شنید، اون چرا که من میبینم شما هم خواهید دید. پس این در به روی همه باز است. در اون روایت معروف که آمده اگر کسی 40 روز موفق شود برنامه اخلاص رو دقیقا عملی بکند، عرض کنم که برکاتی خداوند نصیبش می کند. یکی این که او حقیقتا در دنیا زاهد می گردد، یعنی جوری نمی شد که دیگه به واسطه حب دنیا گرفتار گناه شود. درد و دوایی که برای اوست در دنیا به خوبی می شناسد و حکمت را خدا در قلبش ثابت می دارد. اثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه. حکمت را در دل ثابت می کند و این دلی که از حکمت موج میزند، وقتی که این انسان سخن میگوید، سخنش حکیمانه است، حکمت همان است که در مورد انبیاء آمده، در مورد نبی اکرم آمده که یعلمهم الکتاب و الحکمه. انسان به اینجا میرسد. سخن دوم، انسان مسجود ملائکه است. سخن سوم، اسماء رو خداوند به آدم یاد داده است. هر کدام از اینها بحث زیاد دارد که به ملاحظه این که میخوام یه نکته ای را در این زمینه عرض کنم، وعده میدهم در برنامه دیگری مفصلتر سخن بگویم. خدا میفرماید من عالم هستی را برای شما مسخر کردم، دریا را مسخر کردم، حیوانات را مسخر کردم، زنبور عسل را مأموریت دادم که برای شما عسل تهیه کند. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این که سهل است که حیوانات رو خدا مسخر کرده برای بهره‌گیری انسان، دریا را مسخر کرده برای بهره‌گیری انسان. از این بالاتر ماه و خورشید را مسخر کرده برای بهره‌گیری انسان، سخر الشمس و القمر. بالاتر از این می‌فرماد قلم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، بدانید اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است برای خاطر شما و بهره‌گیری شما مسخر شده است. خیلی کلمه بزرگی است. سخر لکم ما فی السماوات، اون چه در آسمان هاست، هفت آسمان مسخر شده برای بهره‌گیری این انسان. عجیب است. این مقام رو خداوند بهش داده. اما باید توجه کنید، بعضی میگویند اشرف مخلوقات انسان است. این سخن اشتباه است. بله، اگر قدر خود رو بشناسد اشرف موجودات است. اگر برنامه بندگی رو اعمال کند اشرف موجودات است. اما اگر قدر خود رو نشناسد پست‌ترین موجودات است. که قرآن می‌فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده‌های روی زمین انسان‌هایی هستند که کرند و کورند و گنجند و تعقل ندارند، فکر ندارند. خب این یه بحث. اما سخنی که اینجا بسیار جالب است اینه، با این مقام رفیعی که خدا به انسان داده می‌فرماد خلق الانسان ضعیفا، ما انسان رو ضعیف خلق کردیم. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف ضعفا و شیبا. اصلا خمیر مایه انسان ضعف است. مدتی به اون نیرو می دهیم برای امتحان و در نهایت هم نیرو رو ازش می گیریم و به همون ضعف در دوران پیری گرفتار می شود. سؤال، این انسانی که اینقدر تکریم شده و قرآن عظمت براش قائل شده، چرا خدا اراده کرده که اون ضعیف خلق بکنه؟ به مرحله ای برسد که نتواند پشه‌ای رو دفع کند. چرا؟ نکته هاشو فشرده عرض می کنم. یک، او رو ضعیف خداوند قرار داده تا گرفتار تکبر نشه، غرور اونو نگیره. ببینید حالا که گرفتار ضعف است، در بین انسان ها کسی است که میگوید انا ربکم الاعلا. این یک، گرفتار تکبر نشه. اصولا این سوال مطرحه که چرا انسان مجرد خلق نشده مثل فرشتگان؟ چرا تعلق به ماده دارد، تعلق به دنیا، تعلق به جسم دارد و از ناحیه این جسم بلیه ها به سراغش می آید؟ به واسطه تعلق به جسم بیمار می شود، فقیر می شود، تنها می شود، گرفتار می شود، مبتلا به غربت می شود. تمام بلیه ها به واسطه اینه که تعلق به جسم داره. خب چرا خداوند انسان را روح مجرد قرار نداده؟ جواب: برای این که با تعلق به جسم این گرفتاری ها را ببیند و به خدا ملتجی شود و بداند که ضعیف است، چیزی نیست، کسی نیست، قدرتی نداره، هرچه قدرت است از خداست. و بالاخره از این طریق حالت التجاء پیدا کند، ملتجی گردد، پناهنده شود. چون این فطرت انسان هست که آدمی هر ضعیفی به قوی پناه میبرد، این طبیعی هست. خداوند با مکتب توحید به او تفهیم میکند قوی در عالم هستی اوست، خداست. در هر شدتی به او پناه ببر، در هر شدتی از او استمداد کن. حتی به رسول الله فرمان میدهد خداوند: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. پیغمبر عزیزم، با اون که پیغمبری، با اون که اشرف مخلوقاتی، در عین حال نیاز داری که به من پناه ببری، به من ملتجی بشی، به من رو بیاوری. شروری است در عالم که باید از اون شرور به خدا پناهنده شد. مخصوصا در سوره دوم قل اعوذ برب الناس، فقط وسواس رو قرآن مطرح می کند که از شر شیطان و وساوس شیطان به خدا پناهنده بشو. در این زمینه سخن زیاد است که انشاءالله عرض می کنم. اجمالا این انسان راه رو گم کرده، اشتباه رفته. به عوض اون که پناه به خدا ببرد، به عوض اون که ملتجی به خدا بشود، به عوض اون که در هر شدت گرفتاری دست نیاز به درگاه خدا دراز کند، ملتجی به مخلوقی، انسانی ضعیف همانند خود می شود. و اینجا قرآن می گوید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. خیلی از این کشورها هستند که برای این که می ترسند ملتجی به آمریکا میشن، ملتجی به ضعیفی همانند خودشون میشوند. اجمالا در این زمینه سخن زیاد است. روز روز شهادت حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه است. روز یتیمی امام زمان است. هم به امام زمان تسلیت میگوییم، تعزیت میگوییم شهادت پدر بزرگوارش را، و هم امامتش را تبریک میگوییم. حضرت مهدی بر جنازه پدر نماز خوند، بعد از نماز به درون خانه رفت. مأمورین خلیفه هجوم آوردند به خانه که حضرت مهدی رو دستگیر کنند و شهید کنند، اما دیگه از اون روز امام زمان آواره بیابان‌ها شد. این بقیت الله التي لا تخلو من الإثرة الهادية. امام زمان چقدر ناله بزنیم در فراق تو. این المعد لقطع دابر الظلمة، این المنتظر لإقامة الأمت والعباج، این المرتجا لإزالة الجور والعدوان. کجایی آقا بیاب این ظلم ها و ستم هایی که به مسلمین خاص شیعان می شود، انتقام بگیر و ستمگران را، ریشه ظلم و ستم را بسوزان. این معز الاولیاء و مذل الاعداء. کجا هست اون کسی که اولیاءش را عزیز کند و دشمنانش را ذلیل و خوار کند؟ این باب الله الذي منه یؤتا، این وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء، این الطالب بذهول الانبیاء و اولاد الانبیاء و ابناء الانبیاء، این الطالب بدم المقتول بکربلا. امام زمان تا چه بشنویم که سر جدت رو بالای نیزه زدن؟ تا چه بشنویم که در زمان خود ما بچه های شیعه رو سر می برند؟ تا چه بشنویم با این سرهای بریده دشمن بازی می کند؟ تا چه بشنویم که دختران شیعه رو به عنوان کنیز دشمن گرفته است؟ تا چه بشنویم که با کمال وقاحت و بیشرمی اعلام می کنند شیعه باید در کشور ما جزیه بدهد؟ جزیه دادن متوجه به کفار و اهل کتاب هست. تا چه بشنویم که اینها شیعه رو مسلمان نمی دونند، خون شیعه رو می ریزند و مباح می شمارند؟ و بالاخره تا چه بشنویم اون مرد شامی بگوید به یزید یا امیر المؤمنین حبلی هاده الجاریه؟ امام زمان، خدای امام زمان ظهورش رو نزدیک بفرما. تا چه بشنویم جدت زهرا بین در و دیوار ناله می زد و می گفت ابتا یا رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على ولدائك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي القائم المنتظر وسخ المخرج وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له سلطان واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. مناسبت های متعددی است که من به اهم اونها اشاره می کنم. روز 19 دی، روز قیام مردم قم، به واسطه اهانتی که به امام رضوان الله تعالی علیه شد، این مردم انقلابی به جوش آمدند و خروشیدند و فریاد زدند و به خیابونها ریختند و عده‌ای هم شهید شدند. مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم بیانات مفصلی ایراد کردند و بالاخره فرمودند که وعده خدا قطعی است، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اگر مؤمنین ایمان داشته باشند، ایمانی نافذ، اهل عمل صالح باشند، بصیرت داشته باشند، مقاومت داشته باشند، قطعا پیروزند. و اگر در مقطعی و در موردی این پیروزی رو ندیدیم، به دلیل این بود که بعضی از این اصول آسیب دید. روز هفت دی روز کشف حجاب بود، روزی است که باید این مردم خاطره های دوران پهلوی پدر و پسر رو فراموش نکنند. این جانیان چه کردند؟ چه روزهای سختی بر این ملت گذشت. روز هفته دی کشف حجاب بود، حجاب رو برداشت. این یکی از اصول اساسی بود که برای ضربه زدن به اسلام او اعمال کرد، پهلوی پدر اعمال کرد. من خردسال بودم، یادم نمی رود صحنه های جنسوزی را که در همون دوران دیدم. پاسبان رژیم پهلوی حمله می کرد به زنی که چادر به سر داشت، چادر رو می کشید و پاره می کرد. خوب یادم هست در یک بازار چه این حمله اتفاق افتاد و این خانم دست هاش روی سر گذاشت و فوراً رفت تو کوچه‌ای و خودش رو پنهان کرد. زنان پاکی بودند که سالها به حمام نرفتند، چون اون وقت حمام در منزل معمول نبود، برای این که می ترسیدند مورد حمله قرار بگیرند. تنها بحث از حجاب نیست، حجاب یکیشه، حجاب چیزیست که او انگشت روش گذاشت، یعنی کشور چهرهش اسلامی نباشه، این خیلی مهمه، چهره کشور اسلامی نباشه. و همین دلیل به لباس متحد و شکل توجه کرد، باید همه یه لباس بپوشن. هدف اصلی این بود که مردم روحانی رو کمتر ببینن و چهره روحانی و معمم در جامعه کمتر به چشم بخورد. این یه مسئله مهمی است که باید توجه کرد. چهره جامعه باید اسلامی باشد، چهره باید دینی باشد. حتی در روایات آمده اگر کسی گناهی مخفیانه انجام میدهد و شما نمیدانید، حق تعرض هم ندارید، مسئول هم نیستید. اما وقتی گناه را آشکار انجام داد، همه شما مسئولید. هر کسی باید به اندازه توانش گام بردارد. اجمالا روز هفته دی روز یادآوری جنایات پهلوی پدر و پسر است. چه کردند که جای ذکرش نیست؟ چه کشتاری، چه انسانهای پاکی در زندانها در زیر شکنجه شهید شدند. و بالاخره سخن دیگر اینجا بعد دلم میخواد به این نکته توجه بدم. ما در دعا میگوییم که اجعل سعی فی ما یروی که انی، خدایا سعی من رو در چیزهایی قرار بده که موجب رضای توست. از این روشنتر در جمله دیگری میگوییم وشغلنی به ما تسألونی غدن عنه، خدایا به من توفیق بده که من به کارهایی بپردازم که فردا در قیامت از من سؤال میکنی که چرا این کارها رو انجام ندادی. این دعا به ما توجه میدهد که در انتخاب عبادت هم باید ما سعی بکنیم هر عبادتی که خدا را بیشتر راضی میکند انتخاب کنیم. اگر میخواهید صدقه بدید، روایات میگوید لا صدقتا و ذو رحم محتاج، اگر خیشاوندت فقیر است اول به او بده، اول نیاز او رو تأمین بکن. حتی در فطره مستحب است اول فطره رو به خیشاوند فقیر بدهد، اگر نه همسایه فقیر بدهد، اگر نه فقراء عامه باشه. پس این انتخاب بسیار مهمه. یه پولی مثلا کسی دستش هست میخواد کار خیلی انجام بده، خب میتونه چند کار بکنه، میتونه با این سفر با این پول سفر عمره بره، این یه کار ارزنده است و خیلی هم سفر عمره معنویت دارد، برکت دارد، توفیق دارد و سعادتی است برای اونها که موفق بشن. اما از اون طرف میبینه در بین خیشاوندان فقرا زیادن، توی اونها جوانی است که میخواد داماد بشود و نمیتواند، پدر دختری است میخواد دختر رو عروس کند، جهیزیه دختر نداره. اینجا ببینه کدوم یکی مهمتره. آیا حفظ پاکی و دامن اون جوان از گناه مهمتر است یا عمل عمره؟ اقلا اگر تردید داره از مرجعش سوال کنه، بگیم کدوم یکی رو انتخاب بکنیم. و بالاخره سوال کند آیا کدام یک اهم است، کدام یک واجب است، کدام یک مستحب است. صله رحم واجب است، عمره مستحب است، اینها رو دقت باید کرد. وشغلنی به ما تسألونیم غدن آن. اینم یه نکته بود خواستم خدمتتون عرض کنم. جنایاتی که تکفیری ها کردند قابل احصاء نیست. این جانیان کجا بودند؟ اینها از کی رشد کردند و متاسفانه دارن رشد میکنن؟ تبلیغات مسموم روی مغز اینها اثر گذاشته و از اینها انتحاری به وجود آورده، میرن انتحار میکنن، خودشون رو میکشن برای اینکه عده ای از مسلمین و به ویژه شیعیان رو بکشن و به اصطلاح به بهشت برن. رسوایی اینقدر زیاد شده که آقای بوتین هم پیشنهاد میکنه به شورای امنیت یا سازمان ملل که تردید از منه که عربستان رو در لیست تروریست ها قرار بدید. واقعا اینها کنار خانه خدا به عنوان خادم الحرمین چه جنایاتی می کنند، چه وحشتی در دل مسلمین به وجود آوردند. مطلب دیگر در مورد مذاکره هیئت ایرانی است با 5 به علاوه 1. مردم بالاخره، خاصه مردم متدین و انقلابی، دغدغه هایی دارند. حالا این دغدغه ها بجاست یا بیجا من نمیتونم قضاوت کنم و نه در مقام قضاوت نیستم، ولی دغدغه ها هست، سوالاتی است. آیا ارزش های انقلاب در این مذاکرات حفظ می شود؟ آیا عزت اسلامی مورد توجه به طور کامل قرار می گیرد؟ چقدر امتیاز گرفتیم و چقدر امتیاز دادیم؟ اینو باید دقت کرد و محاسبه کرد. آیا در به کارگیری واژه ها و کلمات در این توافق اون دقت لازم شده که کاملا شفاف باشه؟ بعضی از این کلمات و واژه ها دو پهلو یا چند پهلو است. مثلا واژه دستیابی و دسترسی، آقایان عنایت دارن، هر کدامی معنای خاص خودشو داره. و بالاخره این آمریکای غدار که شیطان بزرگ است، در این امر هم شیطان بزرگ است و غیر از عداوت و دشمنی با اسلام کار دیگری نداره. او دشمنه. باید دقت بشود مبادا یک چیزی در این زمینه دستاویز او دستاویز کند و بالاخره زحمات هیئت ایرانی آسیب ببیند. مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری فرمودن گول لبخندها رو نخورید، حواستون جمع باشه. دشمن دشمنه، دشمن دشمنه. همینجا لازم میدونم از هیئت ایرانی تشکر کنم که وقتی وزیر خارجه آمریکا گفت ما نیاز داریم به کمک ایران، منتها ایران میتواند در کنار اجلاس، در حاشیه اجلاس حضور پیدا بکند و ما از او بهره مند بشویم، هیئت ایرانی وزیر محترم خارجه رسما فرمودن این با عزت اسلام نمیخواند. ما حاضریم کمک بکنیم، هر نوع کمکی بکنیم و بالاخره مردم سوریه تصمیم رو بگیرن، اما اینکه ما در اجلاس شرکت نکنیم، اجلاس ژنو دوم، بلکه در حاشیه باشیم، این در شأن ایران اسلامی و این عزت نیست. من این رو هم تبریک میگم به این هیئت ایرانی. اما این رو هم بگویم، بالاخره این دغدغه ها هست که عرض کردم، اما خوشبختانه مردم ما این متشابهات رو به محکمات ارجاع میدن. اگر در یک موردی نمیدونن چجوری هست و چجوریست، این متشابهیست. این متشابهات رو قرآن میگوید به محکمات ارجاع بدید. مردم ما هم به محکمات ارجاع میدن. محکمات بیانات قاطع مقام معظم رهبریست. مقام معظم رهبری هم هیئت ایرانی را تأیید فرمودند. ما هم به همین دلیل تأیید میکنیم. مسئله سوریه از مسائل جنسوز هست، خیلی گرفتار شدن، خیلی تکفیری ها جنایت میکنن. عرض کنم که حالا به حمد الله اون چی که ما مطلع میشیم و میشنویم این که سوریه، ارتش سوریه موفق شده، پیشرفت کرده، از تکفیری ها عده زیادی رو نابود کرده و له الحمد، و امیدوار هستیم خداوند این عزیزان را به مرحله نهایی برساند. همینطور عراق گرفتار این تکفیری های جنایتکار شده، جنایت می کنن، مغزهای اینا رو شستشو دادن. من همینجا عرض می کنم که تمام ما روحانیت، مغزهای متفکر، انسانهایی که زمینه سخنرانی دارن، سخنرانی می کنن، ابراز نظر می کنن، رادیو، تلویزیون، اینترنت، همه و همه باید سعی کنن ماهیت کثیف این تکفیری ها رو به دنیا نشون بدن که اینها بفهمن که دارن چه جنایتی می کنن. الحمدلله اشاعر عراقی به کمک دولت آمدند و این نقش مؤثری دارد، خداوند اونها را تأیید کند. و خوشبختانه در بین تکفیری ها هم تروریست ها هم کاملا اختلاف نظر وجود داره، به جان هم افتادن و دارن یکدیگر رو میکشن. خدایا به حرمت امام زمان همه اونها رو نابود کن. و کلمه دیگری هم در رابطه با تذکر به دولت دارم و اون این که به نظر من دیگه بعد از اون که سه کارت زرد سه وزیر گرفتن دیگه کافی هست، دیگه سهمشون رو گرفتن، بیشتر دیگه سعی بکنن گرفتار چنین مسائلی نشوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا رباه یا سیداه یا غایت رغبتا. خدایا مظلومین جهان را خاصه مسلمین را به ویژه شیعیان را یاری بفرما. دشمنانشون دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، خاصه آمریکا، اسرائیل، این عناصر تکفیری و تروریست ها را نابود بفرما. پروردگارا دستمان را از دامن اهل البیت در دنیا و آخرت جدا مفرما. خداوندا روح مطهر امام، ارواح مطهر شهدا با اولیاءت مأنوس فرما. بر عزیز و گران قدرمان را طول عمر و سلامتی عنایت بفرما. صلوات خاصت رو بر حضرت بقیت الله عائد و نازل فرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.